البته نه همشون، ولی بعضیاشون تمام هم و غمشون رو گذاشتن که به زبان فارسی آسیب بزنن. خیلی از اصطلاحایی که استفاده میکنن یا معادل داشته یا براش ساخته شده. نمونش گلدن تایم، همون زمان طلایی خودمون. اگه بخوایم فقط مثال بزنیم در این رابطه، باید کل برنامه رو، نه تنها این برنامه بلکه برنامه‌های متعددی رو، فقط اختصاص بدیم به الطافی که گزارشگران ورزشی نسبت به زبان فارسی داشتند و دارند. انشالله خدا همه ما رو به راه راست هدایت کنه. برگردیم به شعر شاعر عزیزمون. فرموده بودند که تو جلسات کاری وقتی حضور داری لفظای خارجی چرا میاری؟ میکنه خیلی پرشور اصطلاحا رو بلغور تو جلسات کاری و اداری. بنده در این رویه دلخورم از بقیه، بنده در این رویه دلخورم از بقیه، چرا میشن جذب ادا دراری؟ واقعا چرا جذب این ادا درآوردنا میشن؟ چرا کسی نمیگه این ادا بس دیگه، فارسی بگو، مگه وطن نداری؟ خلاصه ماجرا این که خیلی مهمه دیگه، حواسمون باشه. اتفاقا استفاده بجا و مناسب از واژگان فارسی نشون دهنده سواد و دانش گوینده است. اما به هر حال بعضی جور دیگه فکر میکنن و اصرار دارن که اینجوری خودشونو فاضل و دانشمند نشون بدن. البته فاضل و دانشمند کیک، نه واقعی. الان هم میخوایم بریم سراغ همین فاضل نماها و آدمای پوزو. پوز عالی. پوز عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره. پوز عالی متعالی. درباره جلسات کاری صحبت میکردیم و اینکه بعضی افراد عادت دارن از واژه‌های خارجی خیلی استفاده کنن. اینا چند گروه میشن. یک گروهشون کسایی که دربارشون حرف زدیم، یه خودکمبینی داره طرف، عقده‌هایی داره، سعی میکنه اینجوری خودشو خیلی شیک و پیک و با کلاس نشون بده. با این ادا اطفارا هم کسی به جایی نمیرسه، عرض کردم. بعضی هم بلد نیستن، یعنی نگاه کرده رو دست چهار تا خلوچل این شکلی، فکر کرده که درستش اینه، در حالی که این درستش نیست، و بعد به اینا حالی کرد که عزیز دل برادر، خواهر محترم، برادر گرامی، سعی کنیم از واژه‌های فارسی استفاده کنیم. اصطلاحات و ترکیب‌هایی که معادل داره رو حتما از معادلشون استفاده کنیم. این به این معنا نیستش که اسمها رو حتما تغییر بدیم، نه خیلی اسمها جا به جا میشه توی فرهنگا و پذیرفته میشه. مثلا کسی اسمش دیویده، بهش نمیگیم داوود، میگیم همون دیوید، اسمش اینجوریه، اینجوری صداش میکنن. اگر بهش میگن آبراهام، ما دیگه نمیگیم ابراهیم. بیف استراگانوف رو میگیم بیف استراگانوف، ابهم نداره، اسم غذا بوده دیگه اومده. همون جوری که آبگوشت وقتی میره توی فرهنگ دیگه‌ای بهش نمیگن واتر میت، میگن همون آبگوشت. یا کباب ما وقتی میره توی فرهنگ‌های دیگه، توی کشورهای دیگه، بهش همون کباب میگن، حالا یه ذره بالا پایین، ولی همینه. وقتی دیکشنری آکسفورد رو باز میکنیم یا لغتنامه آکسفورد رو باز میکنیم، ببینیم واژه شهید، واژه شیراز و کلمات مختلفی از فرهنگ ما وارد این لغتنامه شده. به هر حال منظور ما اینجور اسما نیست، خودتون بهتر میدونید، عبارتهایی که معادل داره. درباره یک پروژه‌ای داره صحبت میشه، از واژه‌های مثل تایمینگ استفاده میکنن، از عبارتهایی مثل کریتیکال پوینت و خیلی عبارتهای دیگه‌ای که تک تک اینا معادل داره و ما همین الان داریم ازش استفاده میکنیم. صحبت سر اینجور عبارت هاست.
محض نمونه.
بله، محض نمونه براتون از گفتگوهای شیرین بگم، از اون جاهایی که گفتگوها به دل میشینه. قدیم ندیما اینجوریا بود، پدر بزرگا، مادر بزرگا، مخصوصا اونایی که 2010 سوادی داشتن و اهل استفاده از مثلها بودن، کلامشون شیرین بود، تیکه هاشون دلنشین بود. هر وقت آدم دلش بر این فضاها تنگ میشه میتونه سری بزنه به فیلمای علی حاتمی، بره فیلم مادر رو نگاه کنه با اون گفتگوهای ماندگار و شیرین. داریم از اینجور آثار تا دلتون بخواد. هزار دستانم یکی دیگه شه. حالا هوامون رو عوض میکنه. برای اینکه غریبه نشیم با این فضاها، حتماً به گنجینه ادب فارسی سری بزنیم و از آثار خوب حکیمان و شاعران سرزمینمون لذت ببریم. به عنوان حسن ختام این قسمت، محض نمونه یکی از این ابیات زیبا رو تقدیم شما میکنم. موضوع انشا: دو روز دنیا را چگونه گذراندید؟ یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. این بود انشای من، کلیم کاشانی.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و قربیلک رو گوش کردید. برنامه‌های خوب شبکه رادیوی سبا همچنان ادامه داره. به پایان آمد این دفتر، بخر یک دفتر دیگر. تا دفتر و برنامه بعدی قربیلک، خدا نگهدارتون. شاد و شنگول و سلامت باشید.
برنامه قربیلک رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
از بده ده نتیم کدری
بفرستیم.
ده پنجه و پنج. ده پنجه و پنج. شماره پیامکی چند بود؟
بفرستیم به 1058-82.
از بده هزار چند صفت داد؟
سه تا.
یک
تا سه پنج هشت
نمیخواد به من بجی، من خودم
هزار پنج و هشت هشت و دو.
بله
بله، الان باید براتون یه دونه
یه دونه چیز اومد
نشانی کانال رادیو سبا اومد.
کاناله
بله برموز یوتیوب برش هایی از برنامه رو میذارن، عکس عوامل برنامه رو
چند تا برش میذارن،
لطیفه میذارن،
به همه میرسه،
به همه میرسه
برموز. خیلی شوخه، یخی بود نه 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 نه
کلی مصلب داره، هر از دوی پاکت پول میذارن
برموز. بح عدد 10-55 به 1058
با ارسال کد 1055 به سامانه پیامکی 1058-82 لینک عضویت در کانال بله رادیو سبا رو دریافت.
نشونی عضویت در کانال رادیو سبا بله
بله براتون پیامک میشه و میتونید عضو کانال رادیو سبا
بله.
و اما ماجرای من و بابام.
ماجراهای من و بابام. هر کسی یه اخلاقی داره، یکی خوش اخلاقه، یکی بد اخلاقه، یکی اعصاب نداره، یه نفرم عین بابام خونسرد و مهربونه و به قول مامانم دنیا رو آب ببره بابامو خواب میبره. مامانم خیلی حس میخوره به خاطر این رفتار بابام و بابام در جوابش همیشه میگه
عزیزم سخت نگیر، حالا مگه چی شده؟ یه ما قسط ندادیم، خب کرای خونم دو ما ندادیم، قرض بابات هم ندادیم، اینو یادم نبود البته، خریدم نکردیم، یخچال خالیه، اشکال نداره، مهم اینه که تنمون سالمه. من آدم بیخیالی نیستم عزیزم، خب حقوق بهم ندادن، فدای سرت بشینم قسط بخورم عین تو، هرس بخورم عین تو، حقوق به حسابم واریز میشه؟ باشه ای خدا، چرا حقوق واریز نکردن؟ بدبخت میشیم بدون حقوق. این چه بود؟ پیامک بانک؟ حقوقمونه؟ به جان خودم همکارام گفتن این ماه واریز نمی کنن، حسابای مالی ریخته به من چه؟ یعنی چی من مقصرم که حقوقمون کمه؟ باز قصه بخورم؟ یعنی درست میشه؟ ای خدا من چقدر بدبختم که حقوقم پایینه. یا خدا یه پیامک دیگه اومد، بازم بانکه. یعنی چی؟ باورم نمیشه، اینا چی میزنن به حساب من؟ من نمیدونم از کجا واریز میشه، یعنی مقصر همه بدبختیامون بیخیالی من بوده؟ هرس میخوردم درست میشه؟ این پول کیه؟
بله البته اون دوتا واریز حقوق نبودن، یکیش بابا جون واریز کرد، گفت برید برای دایی سعید گوشی بخرید، آخه داییم چند بار از بابا جون پول گرفته بود ولی گوشی نخرید. دومی هم که قرض بود، بابا جون زد به حساب بابام گفت ایما حقوق نداری دستتون خالی نباشه. اما رفتار ما آدما و اینکه بقیه ما رو به چه خصوصیت رفتاری میشناسن، اصلا چرا بهمون میگن خوش اخلاق یا خدا نکرده بد اخلاق؟ چرا بعضیا در ظاهر بد اخلاقن ولی در باطن برعکس؟ یه عده‌ای تو ظاهر خوش اخلاقن ولی وقتی باهاشون برخورد میکنی با یه من اصلا نمیشه خوردشون. البته من نمیگم، بابام میگه و در ادامه میگه
هر انسان با یه تیپ شخصیتی مشخص متولد میشه و برخی ویژگی‌های شخصیتی مثبت و منفی دارن که مربوط به همون تیپ شخصیتی میشه.
من که متوجه نشدم.
یعنی از وقتی به دنیا میایم تیپ شخصیتی داریم؟
بازم متوجه نشدم. آخه نوزاد که تیپ خاصی نداره، مثلا شهرام پسرخالم وقتی به دنیا اومد توی پتو پیچیده بودنش، بعدم گذاشتنش توی پارچه که بهش میگفتن قنداق، وقتی هم چند ماه شد بهش لباس خریدن تازه تیپ دار شده.
اون تیپو نمیگم بچه، تیپ رفتاری رو میگم.
خب آخه رفتار خاصی نداره، همش بی‌اعصابه، گریه میکنه، هر وقتم منو میبینه انگار با هم قهره، روشو میکنه اون طرف، بهش دست میزنم میزنه زیر گریه، اعصاب نداره که، الانم که دندون درآورده همش گاز میگیره.
من چطور به توضیح بدم؟
نیازی نیست پدر، به هر حال هر کفی یه تیپ شخصیتی داره موقع توضیح دادن.
یعنی متوجه شده؟
نه پدر، میخوام شما اذیت نشید.
این چه رفتاریه تو داری ها؟ وقتی نمیفهمی چرا میگی فهمیدم؟ خانم نه، به بچه نگفتم نفهم، گفتم چرا وقتی نمیفهمی میگی فهمیدم. ای بابا نگفتم نفهمه، میگم نمیفهمه، متوجه نمیشه، مطلب رو نمیگیره، بعد میگه فهمیدم متوجه شدم. نگفتم بچه‌مو خنگه، اصلا بیا برو بچه، بعد راجع به تیپ شخصیتی صحبت میکنیم.
بله من تحقیقاتم رو بیشتر بر روی رفتار آدم انجام دادم، چون خانواده خودمون بعضی اوقات اخلاق دارن بعضی اوقات ندارن و بعضی اوقات بهتر اصلا طرف پدر مادرم نرم. چرا؟ چون خصوصیت اخلاقی رابطه مستقیم و غیر مستقیم با پول داره. اینم بگم خیلی وابسته به پول نیست، ولی خب بیشتر اوقات هست. از اونجایی که اول ماه بابام حقوق میگیره، معمولا میزان بد اخلاقی و تنش در خانواده کمتره، اونم نسبت به چند روز بعدش که از واریز حقوق و خرج کردن می داره. به قول مامانم در این لحظه بابام باید کاسه چه کنم دستش بگیره. خب دیگه توقع نداشته باشید وقتی صابخونه زنگ میزنه به گوشی بابام برای کرایه خونش و بابام جواب نمیده، تو اون لحظه من برم پیش بابام بهش بگم بابا داری برم پول بدی و بابام اعصاب داشته باشه. معمولا بابام میگه
چشم عزیزم، اتفاقا همین الان صاحب خونه زنگ زد بر نداشتم، آخه نداشتم کرای خونه بهش بدم.
بابا الان شما باید اعصاب نداشته باشید.
آره چی نداشته باشم؟
خب طبیعیه، پول رابطه مستقیمی داره.
مستقیم نگو، بگو رابطه مستقیم و غیر مستقیم داره. بعدم با چی؟
با اخلاق دیگه.
نه عزیزم نداره.
عصبانی، ناراحت، استرس، هیچی نداری؟
آره چی داشته باشم؟
بابا خیلی دوستتون دارم که اگه دنیا رو آب ببره شما رو خواب میبره.
بی تربیت، بودو ببینم.
پس بالاخره عصبانی شدی؟
نه بابا بی خیال.
یعنی وقتی صبح میری سر کار اونم پیاده و دم در بابای نویدو میبینید که سوار ماشین شاسی بلندش میشه برای شما بوق میزنه عصبانی نمیشی؟
نه اتفاقا بهش سلام میکنم، صبح بخیر میگم و براش آرزوی موفقیت میکنم.
بابا من شما رو خیلی دوست دارم.
منم دوستت دارم، فقط نگی آب ببره خواب ببره.
نه به خاطر همین خصوصیت رفتاریتون.
کدومش؟
همین که به دیگران احترام میذارید و بی پولی هیچ تأثیری بر رفتار شما نداره.
خواهش میکنم اینا درس زندگیم، منم برم ببینم میتونم از بابا جونت پول قرض بگیرم.
بله اما ماجرای ما در مورد اون روز میشه که از بابام پرسیدم آدما چه خصوصیت رفتاری دارن. البته بیشتر منظورم خصوصیت رفتاری خوب بود.
سوال خوبی پرسیدی. امروز میخوام چند تا از خصوصیات اخلاقی بهت بگم که بین همه مشترکه.
حتی شما؟
مگه من با بقیه فرق دارم؟
نه آخه مامان میگه بابات اخلاقش تکه.
منظورش اینه که اخلاق خاصی دارم.
بابا جون میگه شما اخلاقتون معلوم نیست به کی رفته.
میذاری من صحبت بکنم یا میخوای کل فامیلو اسم ببری که نظرشون در مورد اخلاق من چیه؟
چش، آخه دایی و عمو و خاله هام با مامان جونم نظرات متفاوتی نسبت به اخلاق شما داشتن.
واقعا؟
بله. خب میشه سوال منو پاسخ بدید؟
بله داشتم میگفتم در حالت عادی همه ما باید این خصوصیات رو داشته باشیم.
کدوم؟
صبر داشته باش میگم. اولیش بخشندگی و دست و دلباز بودن. ما فقط دریافت کننده محبت نیستیم و خودمون هم باید به دیگران مهر بورزیم.
منظورتون بابا جونه که زمین 500 متری داره، شما بهش میگید 100 مترشو بهم بدید توش خونه بسازم، بهتون میگه زمین کشاورزی باید توش خیار بکاری؟
نه عزیزم.
بابای نوید که 3 تا ماشین دارن، شما میگید 7 جد آبادشون بی نیازن؟
من چه کار به همسایه دارم؟ ضمناً بخشندگی فقط به بخشیدن پول نیست که. شما میتونی ماشینتو مثلا عصرها ببخشی به یه بنده خدایی که بره باش مسافرکشی بکنه. مگه غریبه است؟ چرا نمیدید؟
آها متوجه شدم، ولی بابا جون میگه شما رانندگیتون خوب نیست. بابا واقعا شما وقتی پشت فرمون میشینید یادتون میره ترمز بگیرید، در ماشینو ببندید؟
باز گفت ترمزشون دفعه مشکل داشت، درش هم خوب بسته نمیشد، بعدم یه درش کنده شد. بره خدا رو شکر کنه که رفتم تو جوب آب کنار خیابون، خوردم به درخت، خودم هیچیم نشد.
ماشین چی؟
ماشین مهمه یا پدرت؟
پدرت.
پدرت چیه؟ من مهمم. اصلا بخشندگی ول کن. خصوصیت بعدی آینده نگریه.
آینده رو یعنی نگاه کنیم؟
نه عزیزم، یعنی به آینده فکر کنیم و از حالا تلاش کنیم که به اهدافمون برسیم در آینده.
ماما میگه خدا رو شکر با توجه به شرایط بابات آینده نگریمون تبدیل به الان نگری شده.
یعنی چی؟
من که نمیدونم یعنی چی، ولی مامان میگه باید بیشتر به الان نگاه کنیم که با حقوق بابات چی میتونیم بخریم چی نمیتونیم بخریم. وقتی میریم بازار به الان نگاه کنیم که بابات نمیتونه ماشین ظرفشویی بخره. مامان میگه بابات الان توی آیندهش داره زندگی میکنه. بابا آینده شما اینه؟
اصلا همینطور نیست، کوتا آینده.
به هر حال مامان میگه فعلا بابات باید در آینده خودش برای آینده تو تلاش بکنه. برای من که نتونه یه ماشین بخره، پیر بشین ماشین بخره که به درد ما نمیخوره. بچه‌هامون برمی‌دارن. بابا منظورش اینه که من در آینده برادر خواهر دارم؟
مامانت یه حرفا رو برای چی به تو میزنه؟
با خاله شوکت گفت، منم شنیدم.
فالگوش وایساده؟ اصلاً رفتار درستی نیست.
بابا به نظر تو خونه ما جایی هست که من برم صدای اعضای خانواده رو نتونم بشنوم؟
اجازه بده. اینجا که یه اتاق داره، تو هم که اتاق نداری. نه عزیزم، میمونه بالکن. ولش کن اصلا. خصوصیت بعدی شناسایی نیازهاست. این خصوصیت رو همه دارن، به غیر از پدر نوید که بی نیازیاش رو شناسایی میکنه.
چه جالب بابا، ما بیشتر شناسایی میکنیم یا اونا؟
معلومه. ما همین الان بگرد ببین به چی نیاز داریم. شناسایی از این بیشتر؟ به مامانت بگو به چی نیاز داریم. یه دفتر 100 برگ نیاز شناسایی شده تحویلت میده.
چقدر خوب. آخه نوید میگفت من به هیچی نیاز ندارم، از بس بابام پول داره.
ببین پول آدمو بدبخت ببخشید تنبل میکنه، به دنبال نیازهامون نمیگردیم.
بابا اینا خوب بودن، رفتار بچی.
آفرین. همه که خصوصیت اخلاقی خوب ندارن. یه عده ای هم مثلا چشم هم چشمی میکنن، مثل خالت. دروغگو هستن عین دایید، سنگ اندازن این بابا جونه، زیراب زنن این باجناقم، چاپلوسن بازم این باجناقم، دزدن کلاهبردارن این بابای نویدن.
بابا الان عصبانی هستی؟
نه عزیزم.
آخه بابای نوید دزد نیست، کلاهبردارم نیست، کار کرده پولدار شده. بابا جون، دایی، خاله، شوهر خاله شوکت این خصوصیات رفتاری بد ندارن.
نه عزیزم، برای اینکه بهتر متوجه بشی با ذکر مثال گفتم.
مامان میگه بابا دنبال رفتار متقابله. بابا یعنی چی؟
این چه حرفیه زده مامانت؟
یعنی باید با هر کسی این خودش رفتار بکنیم؟
کی گفته؟ اصلا رفتار درستی نیست.
پدر مطمئنی؟
بله عزیزم، این رفتار کاملا اشتباه است.
پس چرا من باید خونه خاله شوکت گوشمو بزنم تو برق وقتی شارژ دارم؟
آخه اونا هر وقت میان خونه ما لباساشونو میارن اتو میزنن، هر چقدرم شارژ کنی کمه.
خب شما هم لباساتون میبرید خونه شون میشورید؟
من نمیشورم، ماشین لباسشویی میشوره.
بابا جون میگه شما بچه بودید هر وقت عمو اذیتتون میکرد شما هم داد میزدید.
اون تقصیر عموت بود، اذیتم میکرد، منم زورم بهش نمیرسید داد میزدم. اینم بهت بگم ها، وقتی کسی تو رو اذیت میکنه نباید رفتار متقابل داشته باشی، چون این نشان از ضعف توه.
یعنی وقتی مامان لجبازی میکنه شما نباید لجبازی کنید؟
بله 100%.
وقتی مامان میگه نمیام خونه بابای شما، شما هم نباید خودتونو بزنید به مریضی که نرید خونه فامیلای مامان.
چه رفتاریه؟ من که خودم زدم به مریضی؟
آخر هفته پیش، دو هفته پیش، ماه قبل.
خب باشه، همشو یادداشت کرده.
یعنی وقتی مامان غذا درست نمیکنه شما نباید قهر کنید به خونه بابا جون، این میشه رفتار متقابل.
مگه من بچه‌ام که برم؟
وقتی دایی میاد خونمون میره سر یخچال نباید قور بزنید به مامان که برادرت عین جارو برقیه.
خیلی زشته این رفتار. این مثال‌ها رو برای چی میزنی؟
هیچی، پدر از شواهد زندگیم گفتن.
آها، پس منظورت شخص خاصی نبوده.
نه پدر، پس گفتید شما مخالف رفتار متقابل هستید. اگه به حرفتون گوش نکنم وقتی میگید برو از بابا جون پول قرض بگیر میذارید بازی کنم؟
نه خیر نمیذارم.
این رفتار متقابل نیست؟
اصلا من پدرتم هیچ وقت مثل تو رفتار نمیکنم.
بابا جون میگه چون به عمو ماشین دادن به شما ندادن یه نفر ترمز ماشین رو دستکاری کرده.
چیا میگن؟
مامان جون، عمو و بابا جون با عمه‌ها.
اصلا همینطور نیست، فقط یه بار با ماشینش منو نرسون سر کار، بعدها یه بار بهم گفت بابا جون حالش خوب نیست، ماشین خرابه، موتورتو بده لازم دارم. گفتم خودم لازمش دارم، من چه کار به ترمز ماشین دارم؟ ترمز ماشینش همیشه خرابه.
بعد اینو اصلا رفتار متقابل نیست.
رفتار متقابل یعنی الان دایید بیاد اینجا بزنه تو گوش تو، من نزنم تو گوشش. مثل اون روز که به شوخی زد تو سرت، من با گوشکوب زدمش 2 روز بیهوش بود.
بله اون خیلی آروم زد، من اصلا متوجه نشدم.
باشه من متوجه شدم، چون پدرتم. ضمناً نمیذارم کسی با بچه‌م بدرفتاری کنه.
با مامان چی؟
اون خدا رو شکر از پس خودش برمیاد.
خب پس ممنونم، سوالاتم تمام شد. میشه زیر این برگه امضا بکنید؟
چی هست؟
تست روانشناسی. یه نفر داد گفت بده به یه بزرگتر پرش کنه.
آفرین که با پدرت پرش کردی. بعد نتیجه چی میشه؟
نتیجهش میشه انسانی با رفتار متقابل، حسود، لجباز و یه دنده.
چه جالب. بعد کی این خصوصیاتو داره؟
هیچی پدر. خب من برم پیش مامان.
برای چی مامانت؟
مامان گفت بیار ببینم بابات رفتارش چطوره در این تست روانشناسی.
یه لحظه صبر کن ببینم، تازه متوجه شدم چی شد. بیا از اول پرش کنیم.
نمیشه بابا، خودتون میگید که باید آدم صداقت داشته باشه.
بعضی جاهاشو اصلاح کنیم.
نمیشه.
تغییر مختصر.
اصلا.
خب پس یادت باشه تست روانشناسی باید محرمانه باشه.
باشه، نمیگم اون شخص شما بودید، میگم یه نفر دیگه بوده.
آفرین.
بله به قول بابام هر کسی یه رفتاری داره، مهم اینه که رفتارمون باعث آزار بقیه نشه. مهم اینه که رفتارهای خوبمون بیشتر از رفتارهای بدمون باشه. مهم اینه که همه ما رو به عنوان آدم خوش رفتار بشناسن. چه تو خونه، چه بیرون. خب اینم از ماجراهای من و بابام. آخش، تموم شد.
خب این هم ماجرای من و بابام که از رادیو سبا تقدیم حضورتون شد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خود رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037975449499 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
ساز من عنوان برنامه بعدی ماست که امیدواریم شما هم بشنوید و بپسندید.
ساز من از شاخ سروی جنگلی کو به جنگل سر به چرخ افراخته، چتر بال افشان و خوشخوان ساله ها بر سرش مرغان جنگل تاخته.
ساز من هجده اسفند سال 1326 در تهران به دنیا آمد. در شناسنامش نوشته شده در 16 تیر به دنیا آمده، اما در اصل در اسفند ماه متولد شده.
کشیدن پشتش، نمیدونم چه خبره. یه سالن خیلی بزرگی بود، یه سالن خیلی بزرگی بود که هیئت جوری اینجا ردیفی میز و صندلی و اینا میذاشتن، استادا میشستن و کسانی که میخواستن بیان هنرستان میمدن اینجا. از همین اولش میگفتن دستتو ببینیم، دندونتو ببینیم، لبتو ببینیم، یه ریتمی میزدن، مثلا میگفتن تقلیدمون ریتمو بکن. بعد رو پیانو مثلا یه نوت میزدن، مثلا میگفتن بخون، امتحان گوش میکردن که گوش این مثلا در چه وضعیتی است. و اینجا مثلا کسی که اینجا نشستون مثلا معلم ترومبون بود، میگفت نه این به درد نمیخوره، به درد کار من نمیخوره. میمدن میز بعدی، میز بعدی مثلا رئیس هنرستان موقع اسمش آقای غریب بود میشست، گفتش نه نه به درد کلارینت هم نمیخوره. حالا چون بچگی هم همه به من میگفتن به درد هیچ کاری نمیخوره، من واقعا باورم شده بود به درد هیچ کاری نمیخورم دیگه. همینجوری رفتم منتها من موقعی که از در اومدم تو یه استادی اون ته نشسته بود، اتریشی بود، پیرمردی بود، یه خنده‌ای به من کرد و